عرض میکنم. در این بخش از کتاب ایشون از فضائل میرزای بزرگ شیرازی، یعنی صاحب فتوای تحریم تنباکو، مطالبی رو در عظمت و شخصیت ایشون نقل میکنه که مفصله تا مطلب رو به اینجا میرسونه. اینجا میفرماید که جمله مال ایشونه: باز از مطالبی که هم جنبه عقلی و هم جنبه دینی میرزا را مربوط میشود این قضیه است که، دقت بفرمایید، میگه به میرزا اطلاع میدهند که یکی از وکلای شما در سهم امام و امثال آن مراعات درستی نمی کند، شما بیایید او را عزل کنید. اما میرزای شیرازی از این کار امتناع می کنه و او را عزل نمی کنه. در ادامه می فرماید که افرادی هستند که تعقیب می کنند تا ببینند که چرا میرزا از این کار امتناع کرده. این آقا که داره آبروی میرزا را می بره و کارهای انجام می ده که خلاف شأن ایشونه، میرزا در جواب آنها اینطور می فرماید. دقت کنید، میرزا میفرماید که من که امتناع میکنم، چون باید در نظر گرفت که این آقا یک آبرویی از قبل داشته و بر اثر وکالتی که من به او دادم یک آبروی ثانوی پیدا کرده. من اگر اختیاری داشته باشم این است که آن آبروی ثانوی را که به او دادم از او بگیرم، اما حق این که آبروی اولش را هم از بین ببرم این حق را ندارم. و من الان اگر او را عزل کنم آبروی اول هم از بین خواهد رفت و از حیثیت اصلا سقوط خواهد کرد و ساقط خواهد شد و من میرزای شیرازی چنین حقی برای خود قائل نیستم. البته بعد میگه که میرزا به اون نامه می نویسد که این اخبار درباره تو به من رسیده، البته من استادگی کردم و حیثیت تو را حفظ کردم و کاری نکن که ما مجبور بشیم که اقدام دیگری کنیم و شما باید مواظب باشی. بعد می‌فرماید که همین نامه میرزا و چند خط میرزا، همین چند خط کوتاه سبب اصلاح این فرد میشه. بعد در ادامه آیت الله زنجانی می‌فرماید که این داستان به ما می‌فهماند که میرزا از یک عقل فوق‌العاده و ممتاز و هم از تقوای ممتاز برخوردار بودن. بله، ما از این میتونیم درس بگیریم که چگونه باید با خطای دیگران برخورد کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میبرم این روزها نام تو را بمانم در شمار عاشقان گمنام‌تر. نیستی فرصت برای درد دل کردن کمر، درد دل باشد برای دردهای عام‌تر. درد دل هایی از این هم خامتر. کاش گاهی هم به ما سر می زدی هرچند نیست، در میان خستگان از قلب ما ناکامتر. برم این روزها نام تو را آرام تر تا بمانم در شمار عاشقان گمنام تر نیستی فرصت برای درد دل کردن کمم درد دل باشد برای دردهای عامتر میرسی و انتخابی سخت خواهی کرد
بیگمان از عاشقانی بهتر و خوشنامتر سهم ما شوق حضور و آب روی انتظار
سهم عاشق های از گمنام هم گمنام تر میرسی و انتخابی سخت خواهی کرد
بیگمان از عاشقانی بهتر و خوشنام تر سهم ما شوق حضور و آب روی انتظار
سهم عاشق های از گمنام هم گمنام تر
در روزهای اول زندگی در اردوگاه عراقی ها فشار می آوردند که ما نماز جماعت را ترک کنیم ولی ما اعتنا نمی کردیم آنها تلاش می کردند تا نماز ما را به هم بزنند وقتی که از این کارشان هم نتیجه نگرفتند گفتند اگر می خواهید نماز جماعت بخوانید حق ندارید بیش از 10 نفر باشید مدتی نمازهای جماعت 10 نفره می خواندیم ولی پس از مدتی بر تعداد افراد افزوده شد و این دستور هم ور افتاد وقتی دیدند که به مقصودشان نرسیدند جیره غذای ما را کم کردند ما گرسنگی می کشیدیم اما نماز جماعت هم می خواندیم مدتی گذشت و عاجزانه اعلام کردند اگر نماز جماعت نخوانید هرچه بخواهید برایتان می آوریم در جواب آنها گفتیم ما نماز جماعت را به هیچ قیمتی رها نمی کنیم بعد از مدتی نماز جمعه را هم برپا کردیم روز به روز بر همبستگی ما افزوده می شد و عراقی ها کلافه شده بودند آنها برای مقابله با ما به زور متوسل شدند به نوبت ما را می بردند و شکنجه می کردند ولی باز هم نتیجه نگرفتند فرمانده اردوگاه که حسابی از دست ما شاکی شده بود گفت معلوم نیست شما چجور آدمایی هستید با زور برخورد می کنیم حرف گوش نمی دهید امکانات رفاهی می گذاریم باز هم به حرف ما توجه نمی کنید غذایتان را کم یا زیاد می کنیم برایتان فرقی نمی کند حرف فقط حرف خودتان است شما در اینجا یک جمهوری اسلامی راه انداخته اید
که دائم در نمازم
بهشت جاودان بازارشان بی
بخش آیه های نور و نکات تفسیری حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی
شک ندارم به آیه های روشن
آیه های نور
به راز صادقانه تو و من
شک ندارم به قصه ولایت، به آیه های روشن قیامت، به این تلاوت همیشه جاری، به این شکوه رویش بهاری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از اول قرآن که شروع کردیم به کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیدیم.
ایاک نعبد و ایاک نستعین.
ایاک نعبد، خدایا تنها تو را میپرستیم، و ایاک نستعین، فقط از تو کمک میخواهیم، از تو یاری میجوییم. انسان به حکم عقل باید بنده خدا باشه. چرا؟ چون انسان عاشق کماله، نیاز به رشد و تربیت داره. خدا هم جامع کمالاته، هم مربیه. پس کجا میریم؟ انسان ظرف خالی نیست، انسان یه گرایشی درشه، یه گرایش باید هدایت بشه. مثل معده، معده غذا میخواد، اگر غذای خوب نخوره غذای فاسد میخوره. چشم میخواد ببینه، اگر خوبی ها رو نبینه بدی ها رو ببینه. زبان حرف میزنه، اگر حرف حق نزنه حرف یابه میزنه. انسان بی معبود نمیشه، انسان بدون پرستش نمیشه، انسان بدون عشق نمیشه. عشق و پرستش در نهاد انسان هست. مالک یوم الدین، سرنوشت همه به سوی توست، مالک قیامت توست. یعنی اگر کسی در مقابل خدا ستایش نکند، در مقابل انسان ستایش میکنه که اترس پشه میره تو پشه بند. اگر در مقابل خالق هستی ستایش نکنه، در مقابل رئیس جمهورای ستایش میکنه که همه رئیس جمهورا جمشن. قرآن بخونم، لن یخلقوا ذبابا، یا مگس نمیتونن خلق کنن. ایاک نعبد، فقط بنده تو، کسی دیگه از خودش چیزی نداره. همه رفتنیان، همه رفتنیان. شما میری قبرستان میبینی او چقدر پهلوان خوابیده، چقدر دانشمند خوابیده، چه جوون. عکسایی که آدم میبینه، عکس جوونا بیش از پیراست. چه جوونای شیکی، چه آدمای پولداری، زورداری، عنوانداری، تموم شده رفت. حتی نامه نیکم میپره. امروز خیابون رو به اسم میکنن، فردا اسم رو دارن اسمش رو عوض میکنن. خلاص. ایاک نعبد، فقط باید بنده او باشیم. نه بنده زور، نه بنده زر، نه بنده تزویر، نه بنده هوس، نه بنده هوس خود، نه بنده هوس دیگران. ایاک نعبد. عقل میگه بشین فکر کن، دیگران رفتنی هن، بی خود جای دیگه نرو. اول نماز ستایش میکنیم، الحمدلله. چرا؟ خدا رب العالمین، خدا رحمان است، خدا رحیم است، خدا مالک یوم الدین. خب اگر خدا این رقمه، پس کجا میری؟ ایاک نعبد، دل بکن دیگه، ایاک نعبد. بعدم میگه ایاک اعبد، حتی اگر تنهایی هم نماز بخونی انگار نماینده همه مسلمان هستی، یعنی همه ما بنده تو هستی. بعدم نمیگی نعبد و ایاک، میگه ایاک نعبد، یعنی فقط تو. یه وقت میگن دوست دارم شما رو. خب دوست دارم شما رو یه معنا داره، معناش اینه که ممکنه کسی دیگرم دوست داشته باشم. دوست دارم شما رو به کسی دیگه میگی که شما رو هم دوست دارم، شما رو هم دوست دارم. اما یه وقت میگی فقط تو رو دوست دارم، یا کسی دیگه نه. این گفت نعبد و ایاک، یعنی بنده تو هستم. ممکن آدم بنده شهوت و شهرت و مقام و پول و اینا هم باشه، اما وقتی میگیم ایاک نعبد، یعنی فقط بنده تو، نه بنده هیچ کس. از ایاک نعبد پیداست که اصل در نمازم جماعته. نماز فرادا باید حالت استراری باشه، سعی کنیم نمازامونو به جماعت بخونیم. مراتب پرواز سه مرحله داره. اول از خدا تجلیل کنیم، بعد با خدا ارتباط پیدا کنیم، بگیم ایاک نعبد، بعدم از خدا استمداد کنیم که اهدنا الصراط، خدا ما رو هدایت کن به راه مستقیم که در آیه بعد میگیم. اول نعبد، بعد نستعین، یعنی اول بندگی، بعد کمک خواهی. بندگی فقط در برابر خدا بود بشه، میگیم ایاکه، یعنی فقط تو رو بندگی میکنیم. اگر قانون هم، جاذبه ها، دافعه ها، ترکیبات شیمیایی، اگر یک قدرت ها و انرژی هایی در طبیعت هست، اونو تو گذاشتی. اگر این دکتر فهمید و نسخه خوب داد و دارو عمل کرد و من مرضم خوب شد، بازم باید بگیم ایاکه نعبد، تو بودی که به دکتر فهموندی، به دکتر الهام کردی که مرض من چیه. تو هستی که اثر در دارو گذاشتی. ایاک نعبد، یعنی قوانین طبیعی رو قبول داریم، اما بنده قوانین طبیعی نیستیم. ایاک نعبد، گرچه عبادت از ماست، ولی عبادت کردن هم نیاز به کمک داره. ما میگیم ایاک نعبد، ما بنده تو هستیم، اما بدون کمک تو نمیشیم. داریم که و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر تو من هدایت نمی کردی که نمیتونستیم بنده تو باشیم. این آیه به ما میگه نه جبر نه تفویض. جبری تو کار نیست، چون خودم تصمیم میگیرم ایاک نعبد، من بندگیم، پس چون من بندگی میکنم اختیار دارم، منتها همه کارم من نیستم، ایاک نستعین. مثل راننده ماشینی که میره آموزش رانندگی بگیره، این شاگردی که رفته رانندگی یاد گیره، او گاز میده و ترمز میده، اما بغل دستش هم گاز ترمز داره. اگر گاز میدم ماشین میره، او میخواد، اگر نخواد من هر چی گاز بدم، اون مربی من اونجا نشسته نگر میداره ماشینو. درسته من مجبور نیستم با اراده خودم ایاک نعبد، من بندگم، اما این بندگی منم بنده اینه که تو بخواهی، اگر تو نخواهی منم بخواهم نمیشه. عبادت مقدمه و وسیله استمداده. اول میگیم ایاک نعبد، اول عبادت، بعد استمداد. شناخت خداوند و صفات خداوند مقدمه دستیابی به توحید و یکتاپرستی. اگر کسی خوب خدا رو بشناسه، بشناسیم که خدا رب است، خدا الرحمن است، خدا الرحیم است، خدا مالکه. اگر با خداوند و ذات خدا و صفات خدا آشنا بشیم، در خونه کسی دیگه نمیدیم، صاف میگیم ایاک نعبد، حالا که همه کار تو هستی پس ایاک نعبد. توجه به معادن که از انگیزه هاست، چون میگیم مالک یوم الدین، خدا روز قیامت به حساب میرسه، پس اگر قیامت سر کارم با اون، پس ایاک نعبد، بریم در خونه او. یعنی کلمه مالک یوم الدین هم مقدمه میشه برای ایاک نعبد، همین مقدار بسه. خدای با آبروی اونهایی که ایاک نعبدشون صادقانه بود، ما رو در ایاک نعبد و ایاک نستعین صادق قرار بده. واقعا تو رو بپرستیم، واقعا از تو کمک بخواهیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
یا ربنا یا ربنا
یا ربنا لک الصلاة.
خدایا از وقتی که خودم رو پیدا کردم، تو رو با مهربونی‌هات شناختم. همه ی پدیده های دنیا مهربونی تو رو فریاد می زنن و هر کسی اگه کمترین توجهی به محیط دور و برش داشته باشه، می بینه که جلوه های رحمتت از همه طرف احاطش کردن. خدا جون، یکی از جلوه های مهربونیت رو میشه تو پشیمونی های بعد گناه کاملا لمس کرد. کاری به اونایی ندارم که اعتقادی به تو ندارن و از گناه لذت میبرن و هیچ وقت هم از اعمال زشتشون پشیمون نمیشن، اما بیشتر ماها بعد از اینکه خلافی مرتکب میشیم، پشیمونی همه وجودمونو فرا میگیره و عرق شرم رو پیشونیمون میشینه و دقیقا توی چنین لحظه هایی که میشه دست نوازش کریمانه تو رو حس
کرد. من تائب الى حماك هللت خطاه، كبرت يداه، يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة،
يا ربنا لك الصلاة لك الصلاة
والحمد من كل الحياة، يا ربنا لك الصلاة
لك الصلاة
والحمد من كل الحياة،
يا ربنا
اینجا رادیو معارف هست، برنامه صبح نیاز، و به اتفاق شما دل رو جلا میدیم با گوش جان سپردن به آیات نور. قرائت ترتیل و ترجمه سوره های مبارکه عبس و تکویر رو گوش جان می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. چهره در هم کشید و روی برتافت از اینکه نابینایی به سراغ او آمده. تو چه میدانی شاید او پاکی و تقوا پیشه کند یا متذکر گردد و این تذکر به حال او مفید باشد. اما آن کس که توانگر است تو به او روی می آوری، در حالی که اگر او خود را پاک نسازد چیزی بر تو نیست. اما کسی که به سراغ تو می آید و کوشش می کند و از خدا ترسان است، تو از او غافل می شوی. هرگز چنین نیست که آنها می پندارند. این قرآن تذکر و یادآوری است و هر کس بخواهد از آن پند می گیرد. در الواح پرارزشی ثبت شده است، الواحی والا قدر و پاکیزه، به دست سفیرانی است والا مقام و فرمان بردار و نیکوکار. مرد بر این انسان چقدر کافر و ناسپاس است. خداوند او را از چه چیز آفریده است؟ او را از نطفه ناچیزی آفرید، سپس اندازه گیری کرد و موزون ساخت، سپس راه را برای او آسان کرد.
بعد او را میراند و در قبر پنهان نمود. سپس هرگاه بخواهد او را زنده می کند. چنین نیست که او می پندارد. او هنوز آنچه را خدا فرمان داده اطاعت نکرده است. انسان باید به قضای خیش و آفرینش آن بنگرد. ما آب فراوان از آسمان فرو ریختیم، سپس زمین را از هم شکافتیم و در آن دانه‌های فراوان رویانیدیم و انگور و سبزی بسیار و زیتون و نخل فراوان و باغ‌های پردرخت و میوه و چراگاه تا وسیله‌ای برای بهره‌گیری شما و چهار پایانتان باشد. هنگامی که صدای مهیب صیحه رستاخیز بیاید، کافران در اندوه عمیقی فرو می روند. در آن روز که انسان از برادر خود می گریزد و از مادر و پدرش و زن و فرزندانش، در آن روز هر کدام از آنها وضعی دارد که او را کاملا به خود مشغول می سازد. چهره هایی در آن روز گشاده و نورانی است، خندان و مسرور است و صورت هایی در آن روز غبارآلوده است و دود تاریکی آنها را پوشانده است. آنان همان کافران فاجرند.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود و در آن هنگام که ستارگان بی فروغ شوند و در آن هنگام که کوه‌ها به حرکت درآیند و در آن هنگام که با ارزش‌ترین اموال به دست فراموشی سپرده شود و در آن هنگام که وحوش جمع شوند و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود، به کدام این گناه کشته شدند؟ و در آن هنگام که نامه های اعمال گشوده شود و در آن هنگام که پرده از روی آسمان بر